شناس جوان به نام جیمز کریستی در رصدخانه نیروی دریایی آمریکا در ایالت آریزونا دستن در کار آزمایش روزمره با تصویرهای عکسبرداری شده از همین سیاره یعنی پلوتون بود که ناگهان متوجه چیزی در اونها شد، چیزی تیره، نامشخص ولی قطعاً چیزی غیر از خود پلوتون. کریستی بعد از مشورت با یکی از همکارانش به این نتیجه رسید که اون چیزی که در تصویرهای مذکور دیده یک قمره، ولی مانند هر قمر دیگه‌ای نبود. در مقایسه با خودمون سیاره بزرگترین قمر موجود در منظومه شمسی. این کشف عملاً حکم ضربه‌ای رو داشت که بر جایگاه پلوتون وارد شده بود، چون این سیاره تا اون زمان به عنوان سیاره‌ای خیلی صحیح و سالم شناخته نشده بود. از اونجایی هم که قبلاً فضای اشغال شده از سوی اون قمر و فضای اشغال شده از سوی پلوتون یک فضای واحد تصور می‌شد، این بدان معنی بود که سیاره پلوتون خیلی کوچک‌تر از اون چیزی بود که تا اون زمان فرض می‌شد. پرسشی که طبیعتاً در اینجا پیش میاد اینی که چرا کشف وجود یک قمر اونم تو منظومه شمسی خودمون این همه زمان بر بود؟ در پاسخ باید بگیم که این تا حدودی به نقطه بستگی داره که اخترشناسان ابزارهای خودشون رو به سمت اون نشونه میرن. تقریبا تمام تلسکوپایی که ما در سراسر جهان در اختیار داریم برای دقیق نگریستن در پهنه‌های بسیار کوچیکی از آسمان دوردست و مشاهده یک کواسار یا صید یک سیاه‌چاله و یا مشاهده کهکشانی دوردست طراحی شدن. تنها شبکه واقعی تلسکوپ‌هایی که برای کاوش در آسمان‌ها به کار گرفته می‌شوند از سوی ارتش آمریکا طراحی و ساخته شده. اما بالاخره در مورد خود پلوتون کسی به یقین نمی‌دونه که بزرگیش چقدره، از چه موادی ساخته شده، چه اتمسفری داره و یا حتی اصل اون از چیه. این شد که بسیاری از اخترشناسان اصولاً پلوتون رو در ردیف سیاره به شمار نمیارن، بلکه اون رو بزرگترین شیئی میدونن که تاکنون در منطقه زباله‌های کهکشانی معروف به کمربند کویپر یافت شده. اینکه گفته میشه پلوتون رفتاری چندان مشابه سیارات دیگه هم نداره بدون تردید صحت داره. پلوتون نه فقط بسیار کوچیک و کدره، بلکه حرکات متغیری هم داره که هیچ کسی نمیتونه به شما بگه که این سیاره تا یک سده بعدی در چه نقطه قرار خواهد داشت. بنابراین اگر پلوتون حقیقتاً یک سیاره است، بدون تردید سیاره‌ای خارق‌العاده است. کتابیام امروز بخشی بود از کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز به نویسندگی بیل برایسون. این کتاب تلاشی است برای بیان مسائل پیچیده علمی به زبان ساده برای علاقه‌مندان به موضوعات علمی، از کهکشان و حیات تا بزرگراهی به سوی انسان. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیام همراه بودید. اینجا رادیومه.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من با دکتر حنیف قلندری رو میشنوید، متخصص نجوم دوره اسلامی. امروز داریم از خیام میگیم، کارهایی که انجام داده به ویژه در حوزه ریاضیات و الان که میخوایم از کارهاش در حوزه ستاره شناسی بگیم. دکتر قلندری، میگن تقویمی که امروز داریم استفاده میکنیم، تقویم هجری شمسی، بنیادش رو خیام گذاشته یا به نوعی یه تقویمی گویا بوده، خیام میاد یه اصلاحاتی روی اون انجام میده و میشه تقویم امروزی. چقدر این گزاره درسته؟
این گزاره اگر ما در بین تا اهالی تاریخ علم میگیم گزاره درستی نیست، ولی خب به وقتی گفتنش در محیط بیرون که گزاره درستی نیست خیلی کار خطرناکیه. ولی این گزاره از نظر تاریخی خیلی شاهد نداره واقعا. اما اینو باید اضافه کنم، اما گفتند که، یعنی دیگرانی گفتند که در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی، یعنی بین 475 تا 485 قمری، احتمالاً رصدی انجام شده و یا بالاخره کاری انجام شده که گروهی در اون بودن از جمله خیام. مثلا من یک جمله رو از قطب الدین شیرازی آوردم اینجا براتون بخونم، در کتاب اختیارات مظفریش که رساله فارسی قطب الدین هم، از قطب الدین یه دانشمند سده 7 و 8، یعنی سال 710 از دنیا رفته.
710 از دنیا رفته.
بله، این که این جمله‌ای که میخونم در کتابی است که در حدود سال 680 نوشته این کتاب رو.
بله.
نوشته منسوب است به سلطان جلال الدوله ملک شاه ابن آل برسلان سلجوقی، منظورش تاریخ ملکی است.
بله.
و سبب در او آن است که در حضرت او جمعی از حکما چون عمر خیام و حکیم لوکری، که منظورش ابوالعباس لوکری است که جزء فیلسوفان مهمه و عملا با یه واسطه شاگرد ابن سیناست، و شش کس دیگر مجتمع شدند و تاریخی وضع کردند که ابتدای او از نزول آفتاب بود به حمل، یا آفتاب بود به حمل. خب این نکته، یعنی یه همچین روایت حدوداً 100 و شاید بیشتر 200 سال بعد از این ماجرا در بعضی گزارش ها اومده، در روایت های نزدیکتر هم یه چیزی داره، ولی ما نمیدونیم نتیجه این اتفاق چی بوده. چرا؟ چون خیلی از کسانی که نزدیک به این اتفاق هستن دقیقا به ما نگفتن. با این حال در زمان سلطان ملکشاه احتمالاً همچه اتفاقی افتاده، حالا اگر خیام بوده نبوده، با توجه به تسلط خیام به این، یعنی به ریاضیات، چون ریاضیات با نجوم پیوند نزدیکی داره، اگر همچین اتفاقی افتاده باشه میتونست خیام حاضر باشه.
میگن یه فرد دیگه بوده به اسم خیامی، اون همچی کاری کرده، این صحت داره یا نه؟ این
خیام رو در خیلی از متون قدیمی خیامی گفتن، یعنی صفت خیام خیلی وقتا با اون یاه میاد. احتمالاً ابوالفتح عمر خیامی، همین عمر خیامه که ما امروز به اسم خیام فقط میشناسیم، اون یا رو از آخرش انداختیم، یعنی کسی دیگری خیلی بعیده باشه. ولی با این حال من میگم موضوع اینه که از نظر تاریخی اینکه چه کسانی این تقویم رو وضع کردن، شواهد رو کنار هم میذاریم، به قطع نمیتونیم حرف بزنیم که کی و چی جوری و چی گفتن. اما نتیجه کار چی بوده؟ بیشتر کارهای نجومی،
اصلاح مهمتر، دقیقاً چه اصلاحی صورت
گرفته؟ بیشتر کارهای نجومی در اون زمان بر اساس یک نوع تقویم هجری، تقویم شمسی، نگم هجری که منبعش هجرت نبوده، یک تقویم شمسی انجام می‌شده.
بله.
که اون تقویم شمسی مبدأش آخرین پادشاه ساسانی یعنی یزدگرد بوده و بیشترشون مرگ یزدگرد رو، یعنی سال
تاجگذار نبوده، مرگ یزدگرد
الان من سال دهشم یادم، مرگ یزدگرد رو به عنوان اون مبدع تاریخ می گرفتن و با یک سال شماری مشابه سال شماری شمسی که ما الان داریم، فقط 12 ماهش 30 روزه است.
آها.
و پنج، بله، و به اضافه 5 روز منهای کبیسه گیری. یعنی این سال کبیسه نداره یزدگردی، یه 5 روز فقط بهش اضافه میشه، که اختلافات زیاد بوده. یعنی روایت هست که در آخرین زمان، زمانی که حکومت ساسانیان برافتاد، این 5 روز رو با آخر آبان اضافه میکردن به حساب یه قاعده‌ای که ایرانی ها داشتن، ولی بعدن جابجا شده. و ما تو این میان، یعنی از برافتادن ساسانیان تا وضع تقویم ملکی، تقویم های شمسی دیگری داریم که سعی کردن این مسئله رو حل کنن. این تقویم ملکی معیار شروع سال رو اوورده ورود آفتاب به برج حمل، یعنی اول بهار،
اعتدال بهاری.
بله، اعتدال بهاری، یعنی لزوماً هر تقویمی آغاز سالش اعتدال بهاری نیست، میتونه حتی بگرده اگر حسن کبیسه نداشته باشه. و بعد معیار کبیسه گیری رو هم سعی کرده دقیق بکنه. البته ما دو تا روایت از تقویم ملکی داریم. یه روایتی میگه که تقویم ملکی 12 ماه 30 روزه داره به اضافه 5 روز آخر اسفند. یه معیار دیگه میگه نه، شما برای اینکه هر ماه ملکی رو بفهمید کی عوض میشه، باید رصد کنی دقیقاً کی خورشید از یک برجی به برج دیگه میره، که این غالباً کار منجماست و بعیده ممانه تقویم معمول بوده باشه. ولی اون 12 ماه 30 روزه و اینکه جای 5 روز اضافه رو ثابت بکنیم، به نظر مثل روایت مشهورتری است. البته باز من میگم روایات دیگری هم هست که باید تحقیق بشه در
ولی خب بعد از اینکه ما مدار حالا حرکت زمین به دور خورشید، یا واقعی ترش گردش خود خورشید در آسمان رو متوجه شدیم که بیزی شکل هستش، با مفهوم اوج و حجیز آشنا شدیم، فهمیدیم که اون جاهایی که آهسته حرکت میکنه اون ماها رو 31 روزه میتونیم لحاظ بکنیم. پخ شد اونجا.
بله.
درسته؟
بله. یه معیار اینه، یه معیار دیگه بگن خب این همین وضعی بوده. حتی روایت هایی که میگن وقتی تقویم جلالی به عنوان تقویم رسمی در ایران انتخاب شد، که حدود 100 سال از این واقعه میگذره،
بله،
در سال 1304، اون گروهی که مسئولین کار بودن به همین اعتبار اومدن و شش ماه اول رو 31 روزه در نظر گرفتن. اینا اتفاقای بعدیست، ولی داریم روایت های قدیمی تری هم که میگن ماهای اول 31 روزه بوده. حالا باید اینا تحقیق باشه. اینا
من الان درست متوجه شدم. آیا از زمانی که اون گروه که حالا گفته میشود خیام هم عضوی از اونها بوده در دوران سلجوقی فرمانی،
بله،
اومدن رصد کردن، اصلاح روی تقویم انجام دادن، از اون زمان کبیسه‌گیری در تقویم ما رایج شد؟
اتفاقا چون تاریخ ملکی به نظر مثل خیلی در همه جا جا نیفتاد، حالا یه مثال نقض رو براش میارم، خیلی شاهد درستی تا دورهای متأخر نمیتونیم بیاریم.
بله.
اما توی اون توی این تاریخ یه نکته مهم دیگه که این تقویم داره همین اینه که محل کویسگیری رو روشن کرد. یعنی چون گفته لحظه تحویل سال لحظه ورود خورشید به نقطه اعتدال بهاری است، پس وقتی اون 5 روز تموم میشه شما باید ببینی در پای ادب روز چهارمش که تموم میشه، در روز پنجم باید ببینی خورشید کی به نقطه اعتدال
بهاری
میرسه. و اون وقت همونجور که خیلی همینجوری هم میبینیم، چون گردش خورشید 365 روز و 5 ساعت و فلان طول میکشه، این خیلی وقتا جا به جا میشه. یه وقتایی از شما مثلا در عصر 29 شب 29 اسفند یا صبح اول فروردین
بله.
میگیرید، اما وقتی به بعد از ظهر میفته این لحظه، اون وقتی که 30 اسفند دارید. ولی این قاعده نیست که هر 4 سالیه بار باشه.
این که خیلی جدیدن در واقع قانونمند شده دیگه، فکر کنم میرزا عبدالغفارخان نجم الدوله فکر کنم
عملاً ایش در واقع این ایشون این کارو کرد
که اگر لحظه تحویل سال قبل از اذان ظهر رخ بده، همون روز میشه اول بهار 1 فروردین. اگر از اذان ظهر بگذره لحظه تحویل سال، اون روز میشه آخرین روز اسفند. فردای اون روز میشه 1 فروردین.
همین عبارت رو باز از قطب‌الدین دارم و قطب‌الدین حالا ایرادی به خیام گرفته که یک کتابی رو به خیام منتسب کرده، زیج، که یعنی جدول نجومی، که ما از این کتاب خبر نداریم، فقط قطب‌الدین این جمله داریم. ولی با این حال او خیام رو به خیام نسبت داده که خیام گفته هر 4 سالیه بار کبیس است، ولی خود قطب‌الدین میگه و کبیسه به استقرا معلوم گردد. یعنی شما باید ببینید که لحظه ورود کیه، اون وقت بگید که کبیسه این سال، یعنی ما تو چندمین سال کبیسه بگیریم.
ولی خب الان واقعا انقدر دقت محاسبات بالا رفته میشه
بله.
حساب کرد.
الان دیگه تقریبا میشه گفت اون لحظه رو خیلی با دقت حساب میکنم و خیلی چیز ما در این باره مسئله نداریم. ولی نکته‌ای که وجود داره، گفتم مثال نقض حالا چیزه، اینه که ما دست کم دو تا روایت از سعدی داریم.
خب.
یکی در مقدمه گلستان، یکی در یک از ابیاتشه، که درباره تقویم جلالی صحبت میکنه و به نظر میرسه در افواه عمومی و چیز تقویم جلالی یه مقبولیتی پیدا کرده بوده. یعنی اون بیتی که در اول گلستان داره که اول اردیبهشت ماه جلالی، و بعد اینکه ما در بعضی زیجهایی که از قرن 7 به بعد نوشته شدن میبینیم این تقویم رو استفاده میکنن، فارغ از اینکه چه کویسه‌گیری رو ازش استفاده کنن، تقویم استفاده شد، هرچند در سالهای نزدیک بهش ازش کم یاد کردن، ولی بعدن استفاده شده، اما تقویم رسمی نشده. تقویم رسمی باید تا سالها بعد مونده تا این تقویم رسمی
دوست قلندری شما این گزارم تایید میکنید، چون من چندین بار در برنامه رادیو اعلام کردم، ممکن الان شما بگید نه این چند باری که گفتی اشتباه گفتی. اگر اشتباه گفتم هیچ ایرادی نداره، حاضرم شما بفرمایید که اشتباه بوده و تأثیر فرمایید. این که من بارها اعلام کردم که تقویم هجری شمسی ما، که خب ما از یه زمانی اومدیم مبدأ این تقویم رو گذاشتیم، هجرت پیامبر، تقویم هجری شمسی ما دقیق ترین تقویم در دنیا هستش که داره استفاده میشه. دلیل اصلیش هم اینه که خب برخلاف مثلا تقویم قمری که حرکت ماه در آسمان مبنا هست و میدونیم حرکت ماه خطاهاش زیاد و پیچیدگیاش زیادتر، اما حرکت خورشید به دور زمین یا زمین به دور خورشید معکوسش بکنیم خیلی دقیق‌تره، بهتر قابل محاسبه هستش، تقویم دقیق‌تری به ما میده. مضاف بر این که حالا تقویم میلادی هم اساسش همین هستش دیگه، حرکت خورشید هستش در آسمان، منتها ما کبیسه گیری همون از اونها دقیق‌تره، چون کبیسه های 5 ساله هم ما داریم. یعنی اون خورده‌ها رو ثانیه‌ها رو هم جمع می‌کنیم، یه وقتی به جایی که بعد از 3 سال سال 4 رو کبیسه بگیریم، بعد از 4 سال سال 5 رو کبیسه میگیریم که خیلی بهش دقت ندارن. با این حساب آیا میتونیم بگیم تقویم هجری شمسی که در ایران و فکر میکنم به جز ایران افغانستان هم داره استفاده میکنه دقیق ترین تقویم دنیا هست؟
من تقویم رو جدا میکنم از هم دو تا چیز، در واقع گاه شماری رو،
گاه
شماری رو جدا میکنم به دو تا چیز، مبدأ حساب روز و ماه.
درست.
مبدأ کاملا چیز وضعیست، پس نمیتونیم مثلا بگیم کی دقیقه کی دقیق نیست. آه. همون جوری که مبدأ تقویم میلادی و تقویم هجری هر دو وضعیه، یا به اعتبار به قول حقوقدانا جعلیه به معنای قراردادی. آره. ولی در حساب روز و ماه بله، ما در دوره طولانی تری نیاز به اصلاح داریم. یعنی تقویم میلادی
خطای تقویم ما خیلی دیرتر رخ
مثلا میده. ما فکر میکنم حالا من چون خیلی تقویم شناس به لحاظ تاریخی تقویم رو میدونم ولی این امروزی فکر میکنم به حدود 3500 سال تو این محدود است که نیاز به اصلاح پیدا میکنه ولی این لازمه که بالاخره اصلاح بشه ولی مثلا تقویم قمری چیز تقویم میلادی باید در کمتر از 2000 سال همونجا که یه مرحله اصلاح شد
بله.
در حدود 1700 بله همین الان ما از تقویم یولیانی دیگه استفاده نمی کنیم و بازم نیازمند اصلاح خواهد شد در اون در این فاصله زمانی ولی ما در یه ما طولانی مدت تر به این اعتبار در حساب ماه و روز بله دقیق تر ولی در مبدأ نه همشون یه جورن فرق بین تقویم نیست واقعا
بسیار عالی به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم خیام دیگه چه کارا کرده که بخوایم بهش اشاره بکنیم
ولی میگن خیام خصت قلم داشته آدم تنبلی بوده در نوشتن یه موقعی میگن که چون هیچ کاری نمیکرده بعضیا شاکی شدن که چرا ملکشاه اینقدر بهش حقوق میده چون حقوقش خیلی زیاد بوده میگن ما آثار ازش کم داریم بنابراین نمیتونیم خیلی خوب درباره این حرف بزنیم که چه کارهای دیگری میکرده است اما اینو میتونیم بگیم خیام ریاضیدان بوده خیام یعنی نجوم میدانسته خیام فیلسوف بوده و خیام شاعر بوده حالا به حسب اون دست کم اون 120 رباعی که انتصابش تا حد مشخصه که اینا مال خیامه حتما دیگه واقعا ما چون نه خودنوشتی ازش داریم نه گزارش دیگری منهای گزارش دیگران از این بیشتر دربارش نمیتونیم حرف بزنیم
من حالا در تایید صحبت شما که ابتدای گفتگومون در بخش قبلی اشاره کردید که خیام یکی از بزرگترین دانشمند جز 5 دانشمند بزرگ ایران به حساب میاد در دنیا هم باید بگیم واقعا به همین صورت بوده و هستش این رو هم من یعنی اینو میخوام به شنونده بگم که چون خودمون ایرانی هستیم نمیخوایم الکی تعریف تمجید کرده باشیم نشون به اون نشون که در سطح ماه یکی از عوارض سطح ماه رو به نام خیام نامگذاری کردن و این اتفاق توسط ایرانی ها صورت نگرفته اتحادیه بین المللی نجوم IAU این نامگذاری رو انجام میده یکی از عوارض ماه به نام خیام هستش کما اینکه البته مثلا چند تا از عوارض هم به نام عبدالرحمن صوفی رازی هستش منجم بزرگ ایرانی یه سیارک رو به نام خیام نامگذاری کردند و فیلم آمریکایی اگه شما نکنم با محوریت خیام حتی ساخته شده
خیام جز شخصیت هاییست از صده های حالا میانه به تقسیم بندی اروپایی قرون وسطای در بخش سرزمین های اسلامی که اروپایی ها بسیار میشناسنش چه از طریق رباعیاتش چه به خاطر این کارهاش هرچند کارهای خیام در اروپا به لاتینی ترجمه نشد که بگیم جز دانشمندهایی که کارهاشو به لاتینی خونده باشن ولی با این حال بعدها در قرن 18 که کم کم با کارهاش آشنا شدن متوجه این جایگاهش شدن و خیام جز اون گروهیه که اروپایی ها و یعنی آدم هایی به زبان های دیگر هم بسیار اونو میشناسند بیشتر از یعنی در حد ما فارسی زبان ها شاید بشناسنش واقعا
بسیار عالی خیلی سپاسگزارم از شما دکتر حنیف قلندری متخصص نجوم دوره اسلامی و از این گفتگو لذت بردم
خواهش می‌کنم خیلی ممنون از شما
ازتون خدافظی می‌کنم
سلامت باشید
متشکرم احسان گفتگو فوق‌العاده جذابی بود متشکرم از دکتر قلندری که امروز در برنامه رادیو همراه ما بودن من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون و همراه احسان برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم روز روزگار بر شما خوش
هنرخوان کتاب و کتاب ها تجربه دیگران هست.
و از همه جذابتر کتابی که هنوز هم به نظر من خوبه، قصه های من و بابام.
کتاب صمیمی‌ترین دوست به آدمه.
گروهی معتقدن ما ایرانیان کلن در روز 2 دقیقه بیشتر کتاب نمیخوانیم.
امیدوارم ما کتاب بکنیم برای اینکه انسان بشیم.
با کلامی از دکتر میر جلال الدین کزازی.
یکی از تلخترین شگفت‌انگیزترین ناسازی ها در روزگار ما آن است که مردمی که بیش از هر مردم دوستار دانایی بودند و اون را ستودند، امروز کمتر به دانایی می‌گرایند. نشانه آن همین است که کمتر با کتاب خوگیرند و آشنا. چرا؟
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
به نام خدا. سلام، هادیان هستم. توفیقی شد که این لحظه در این بخش گزارشی برنامه باشگاه گزارشگران جوان با شما همراه باشم و بپردازیم به روز ملی جوانی جمعیت. دوستان، همونطور که در جریان هستید، 30 اردیبهشت سال 93 سیاست‌های کلی جوانی جمعیت توسط رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای ابلاغ شد و از اون روز به بعد روز 30 اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت نامیده شد. سگ آخام دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به نامگذاری روزهای هفته ملی جمعیت از مشارکت دستگاه‌ها در تعیین عناوین این هفته خبر داد. صحبتاشون رو بشنویم.
هفته منتهی به روز ملی جمعیت، هفته جمعیت هست که خب هر سال یه نامگذاری هایی از طریق خود دبیرخانه ستاد صورت می‌گرفت. ما امسال سعی کردیم که دستگاه‌ها رو همه رو در این قضیه مشارکت بدیم. 24 اردیبهشت ماه که روز اول این هفته است، گذاشتیم مشارکت اجتماعی، شبکه سازی محله‌ای، قلب تاب‌آوری جمعیت ایران که مسئله مشارکت اجتماعی و به خصوص حمایت‌های محله محور و مسجد محور که مورد نظر آقای رئیس جمهور هم هستن. 25 اردیبهشت رو گذاشتیم شما، فرهنگ، هنر و رسانه، آگاهی بخشی و امید آفرینی. واقعا این مسئله هم آگاهی و امید برای ما حرف اول رو میزنه. 26 اردیبهشت رو سلامت مادر و کودک گذاشتیم، خیلی برای ما مهم هست، و کرامت مادری. 27 رو ازدواج و خانواده پایدار، پیشران جوانی جمعیت و قدرت ملی گذاشتیم که ازدواج خیلی مهمه، به خصوص خانواده پایدار. و 28 رو محیط کار دوستدار خانواده گذاشتیم که آینده ساز جمعیت ایرانه.
خانم دکتر وحید دستجردی در ادامه صحبت‌های خودشون بر ضرورت ایجاد محیط کار دوستدار خانواده تاکید کردن و به این موضوع هم اشاره کردن که اجرای کامل مرخصی زایمان، مرخصی پدران، ایجاد مهد کودک و اتاق مادر و کودک در محیط‌های کاری دولتی و خصوصی از الزامات حمایت از جوانی جمعیت هست.
یعنی دستگاه‌ها جدی به این قضیه نمی‌پردازن. پس بنابراین خیلی مهمه. الان مثلا ما یه مرخصی زایمان 9 ماهه رو برای خانم‌ها داریم، ولی خب در بخش خصوصی این مرخصی زایمان 9 ماهه به اون صورت که باید انجام نمیشه. ممکنه یه خانومی وقتی رفت مرخصی دیگه وقتی برگشت شغل خودشو از دست داده باشه. بعد برای مرخصی زایمانی که والدینی باشه، ما الان مرخصی باید آقایون وقتی خانمشون زایمان کرد چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی باید 14 روز مرخصی داشته باشن. این مرخصی 2 هفته‌ای رو خیلی جا انجام نمیده. پس بنابراین این محیط کار دوستدار خانواده خیلی مهمه برای ما و خیلی خیلی برای زنان و مردان شاغل حرف اول رو میزنه. شما میدونید که تقریبا 49-50% کارکنان دولت رو هم خانم ها تشکیل میدن. بنابراین خانم هایی که در سن باربری هستن، اینها همه از این که محیط کارشون دوستدار خانواده نیست صدمه میخورن.
و اما اجازه بدید در پایان بپردازیم به بخش از صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر قزلچه نوری که ایشون اشاره کردن به خرید تضمینی محصولات تولید شده و بهره‌مندی از حمایت‌ها و مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده و همچنین در خصوص امتیازات کشاورزی فراسرزمینی هم به مطالبی اشاره کردند. صحبت‌های ایشون رو هم به
100,000 تن محصول تولیدی کشاورزی فراسرزمینی شامل جو و روغن از کشور قزاقستان عمدتاً وارد کشور ما شد و دستورالعمل جدیدی هم که برای اون تهیه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارتخونه قرار داده شده. حتی افراد ایرانی که خارج از کشور هم هستن میتونن بدون مراجعه به کشور و از طریق همین پایگاه اطلاع‌رسانی وزارتخونه و با کمک نمایندگی‌های رسمی کشورمون در اون کشورها این فرم‌ها را پر بکنن و نسبت به کشاورزی فراسرزمینی اقدام بکنن و امتیازاتی که داره برای آوردن محصولاتشون به داخل کشور از اونا هم بهره مند بشن.
ممنون که شنوندی بخش گزارش من بودید. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
امشب یه شبه، یه شب مهتاب، یه شب عاشق، یه شب بی خواب. همه با همین توی این خونه، اسمش ایرانه، کیه ندونه. یه شب مهتاب، یه شب مهتاب،
به نام خدای مهربان، سلام به شما مردم.